سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که کشورهای میزبان باید به مهاجران افغان فرصت دهند تا حسابهای مالیشان را تصفیه کنند و جایدادهایشان را بفروشند یا هم انتقال بدهند. متقی اظهارات را در دیدار با فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل مطرح کرد. پیش از این شمار از مهاجران افغان که از ایران و پاکستان اخراج شدند گفتند که تمامی دارایی هایشان از جمله پولی که پیشاپیش برای اجاره خانه پرداختند در این کشورها باقی مانده و موفق به دریافت انتقال آن نشدند. متقی با نشر بیانیه گفته که حکومت طالبان تلاش های خود را برای حمایت از پناهجویان بازگشته انجام می دهد، اما افزوده از آنجایی که مشکلات زیاد است به کمک نهادهای بین المللی نیاز دارند. فیلیپو گراندی در حال به افغانستان سفر کرده که موج بازگشت مهاجران افغان بیشتر به گونه اجباری از ایران و پاکستان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر ایران تصمیم بگیرد که تاسیسات هسته‌ای جدید بسازد امریکان را از بین خواهد برد. ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی خود سوشال تروت نوشت که 3 تاسیسات هسته‌ای ایران که هدف عملیات آمریکا قرار گرفتند کاملا از بین رفتند. ترامپ افزوده که سالها طول خواهد کشید تا ایران بار دیگر بتواند این تاسیسات را به بهره برداری بسپارد. در جریان جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل در ماه جون طیاره‌های جنگی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران حمله کردند. ترامپ این اظهارات را پس از آن مطرح کرده که شبکه خبری آمریکایی NBC گزارش داد که از جمع 3 تاسیسات هسته‌ای ایران که هدف عملیات آمریکا قرار گرفتند، یکی آن کاملا تخریب شده و 2 تاسیسات دیگر تا 2 ماه آینده غنی‌سازی یورانیم را از سر خواهند گرفت. درگیری‌ها در شهر سویدای سوریه متوقف شده و مقامات از پاکسازی این شهر از وجود جنگجویان بدوی خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی سوریه ناوقت شنبه اعلام کرد که جنگجویان بدوی پس از اعزام نیروهای امنیتی به شهر سویدا عقب نشینی کردند. درگیری‌های فرقه‌ای میان اقلیت‌های سنی بدوی و دروزی حدود 1 هفته در شهر سویدا ادامه یافت که بر اساس معلومات ارائه شده از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه منجر به کشته شدن نزدیک به 600 نفر شد. سازمان ملل متحد میگوید که در اثر این درگیری ها حدود 2000 خانواده از مناطقشان بی جا شدند. و در سلسله مسابقات لیگ اشپگیزه کرکت افغانستان امروز 2 بازی برگزار میشه. بازی نخست قبل از ظهر میان تیم های بند امیر و مسینک و بازی دوم بعد از ظهر میان تیم های بست و آمو برگزار می شود. دور دوم مسابقات لیگ اشپگیزه کرکت افغانستان روز شنبه رسما آغاز شد و در 2 بازی نخست این مسابقات تیم مسینک، تیم اسپینغر و تیم آمو تیم بست را شکست داد. این مسابقات اول ماه آگوست به پایان خواهد رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. کمپاین جدید سراسری واکسین پولیو در افغانستان سر از فردا دوشنبه آغاز می شود. تقاضای خانواده ها از این کمپاین چیست؟
خبر نیست که برای یک ساعت و دو ساعت در مسجد بانند، حتی مردم خبر نمیشن میرن. واقعا یک مشکل کلان است.
هر جا که خبر نمیشه همین کمپاین به شکل خانه به خانه تیزی و تیزی که تلفاظه بود همین رسانه باشه خیلی خوب است.
پاکستان کارت های مهاجران افغان موسوم به POR را تمدید نمی کند. پیامد این اقدام چیست؟
تصمیم پاکستان برای عدم تمدید کارت های پی او آر و لیست سیاه کردن اخراج شدگان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است.
همچنان میشنوید که صندوق حمایت فرهنگی افغانستان در جرمنی از حمایت مالی 55 پروژه برای افغان ها خبر داده. و در ادامه از افزایش خودکشی در افغانستان به شما میگیم روانشناسان چی توصیه میکنند؟
افراد بیشتر در این زمان که رقم فکرها به سراغشان میآید باید به مشاور مراجعه کنند، نزد روانشناس مراجعه کنند تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنند. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت‌های مثبت کنند، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. من فرشته نگاستم، میزبانتان. امروز یک شنبه 29 سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 20 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در خبرها هم گفتم، کمپاین جدید سراسری واکسین پولیو در افغانستان سر از روز دوشنبه آغاز میشه. شمار از خانواده ها هم میگوین پس از آن که روند واکسین از خانه به خانه به محل به محل تغییر کرده، اطفالشان از تطبیق واکسین در برخ موارد باز ماندند. ای در حال است که شمار از متخصصان واکسین ویروس پولیو میگن که بازگشت موج گسترده مهاجران افغان از پاکستان و ایران خطر انتقال این ویروس را در افغانستان بیشتر ساخته. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که تنها یک روز با آغاز دور تازه کمپاین سراسری واکسین پولیو در افغانستان باقی مانده، شماری از خانواده ها از ولایت های مختلف این کشور می گویند که کودکانشان همواره از دریافت این واکسین باز ماندند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از آن که روش تطبیق واکسین پولیو از خانه به خانه به محل به محل تبدیل شده، دیگر نمی توانند اطفالشان را واکسین کنند. یک باشنده ناحیه کمپانی شهر کابل پایتخت افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید در دور قبلی کمپاین واکسین پولیو اطفال خانواده اش از واکسین باز ماندند.
از من دو تا وقار سادیم از واکسین ماندم. تا بردمشان به مسجد واکسیناتورا رفته بودند. بخصم نیست که واکسیناتورا یک ساعت دو ساعت در یک مسجد بانند. حتی مردم خبر نمیشن میرن. واقعا یک مشکل کلان است که باید حکومت توجه کنه.
یک باشنده ولایت بامیان که پدر دو فرزند زیر 5 سال است و اونیس نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
خواستی ما خواهی هسته که امو کمپاین واکسین خانه به خانه باشه، بخاطر که خانه مردم از مراکزی سی دیگه از مساجد بس دور هسته در گوشه و کنار هسته در وقت اگه در قریجات که نیه خبر نمیشه امین کمپاین به شکل خانه به خانه تیبل و تیبل شیطان فاضل بود امیر قمده باشه خیلی خوب هسته.
در گذشته کمپاین واکسین پولیو به شکل خانه به خانه تطبیق می شد، اما سپس این روش از سوی حکومت طالبان منع گردید و اکنون واکسین در مساجد، مراکز صحی و به گونه سایت به سایت تطبیق می شود. خانواده هایی که در این گزارش با آنها صحبت شده می گویند تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه مؤثریت بیشتری داشت، زیرا به باور آنها در این روش واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها زمینه واکسین کودکان خانواده هایی را فراهم می کردند که امکان بردن اطفالشان به مراکز واکسین را نداشتند. این شکایت ها در حال مطرح می شود که نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو اعلام کرده است که دوره تازه کمپاین واکسین پولیو در ولایت های مختلف کشور فردا روز دوشنبه 21 جولای آغاز خواهد شد، اما در مورد این که این کمپاین چند روز است جزئیات داده نشده است. در این حال شماری از متخصصان واکسین ویروس پولیو از جمله دکتر کمال شاه سعید، مسئول پیشین ارتباطات برنامه محو پولیو در افغانستان، هشدار می دهند که بازگشت گسترده مهاجران افغان از پاکستان خطر انتقال این ویروس را در کشور افزایش داده است.
افغانستان و پاکستان دو هیوادن دیسید پولیو.
افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که بیماری پولیو هنوز در آنها وجود دارد. زمانی که مهاجران دوباره به افغانستان باز میگردند، این بیماری را با خود انتقال میدهند. اگر طفل به این ویروس مصاب باشد یا کدام بزرگسال، آن را منتقل میکند. خطر گسترش بیماری بیشتر میشود. در مناطقی که کمپاین خانه به خانه انجام نمیشود، سطح معافیت اطفال پایین میآید و شانس مصاب شدن بیشتر است.
او تاکید کرد برای حل این مشکل باید کمپاین های سرتاسری با کیفیت بالا راه اندازی شود تا همه کودکان افغانستان واکسین شوند و هیچ طفلی بدون واکسین باقی نماند. این در حالی است که حکومت ژاپنیز 5 میلیون دلار به صندوق بین المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای مبارزه با بیماری پولیو در افغانستان کمک کرده است. یونیسف به تاریخ 10 جولای در اعلامیه گفته است که این پول برای تطبیق واکسین برای حدود 13 میلیون کودک در 32 ولایت افغانستان به مصرف خواهد رسید. در جریان سال جاری میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند است. همچنین تاکنون 18 نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌های چون کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. پولیو یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و تنها راه نجات کودکان از آن تطبیق واکسیناسیون است.
شنیدید که کمپاین جدید سراسری واکسین پولیو در افغانستان سر از فردا دوشنبه آغاز میشه. در مورد افزایش موارد مثبت ویروس پولیو در افغانستان در حال ابراز نگرانی شده که بازگشت موج گسترده مهاجران افغان از پاکستان خطر انتقال ویروس در افغانستان افزایش داده. ای در حال است که حکومت پاکستان هم تصمیم گرفته که کارت‌های مهاجران افغان موسوم به پی او آر را تمدید نکند. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت داخلی پاکستان اعلام کرده که حکومت کشور تصمیم گرفته تا مدت اعتبار کارت‌های ثبت نام مهاجران افغان موسوم به پیوار را دیگر تمدید نکند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان این موضوع را در یک نشست غیر رسمی با خبرنگاران آن کشور مطرح کرده. در این حال شمار از دارندگان کارت‌های پیوار در پاکستان میگن که تصمیم آنها را نسبت به آینده برگشت احتمالی وضعیت زندگیشان در افغانستان شدیداً نگران ساخته. جزئیات در این گزارش.
ما چې موږ افغانستان ته لاړ شو موږ له صفر نه شروع یو.
سناګل یکه از دارندگان کارت های ثبت نام مهاجران افغان پی او آر در منطقه اتک پاکستان میگوید پخش خبر عدم تمدید مدار اعتبار این کارت ها او و خانواده اش را به شدت نگران آینده ایشان ساخته است. او که سرپرست یک خانواده 9 نفره است روز شنبه 28 سرطان به رادیو آزادی گفت که از 45 سال به این طرف در پاکستان زندگی میکند و رفتن به افغانستان برایش بسیار دشوار است.
پارون اعلان کرده در طول پندیک نکیدی.
از دیروز که این اعلام را کرده همه نگران استیم. اگر ما به افغانستان برویم اول کرای موتر را نداریم. دوم اگر ما را به افغانستان اخراج کند ما در آنجا با مشکلات زیاد روبرو می شویم. ما از UNHCR می خواهیم که ما را به کشور سوم انتقال بدهد. کم از کم مصرف فامیل خود را پیدا کرده می توانیم. اما در افغانستان مشکلات زیاد است.
افغانستان که
حاجی رحمت الله یکی دیگر از دارندگان کارت پی او آر در اسلام آباد پاکستانی است نگرانی مشابه دارد.
پس از آن که این اعلام شده هر طرف پوسته ها افراز شده است. افغان ها را اذیت و آزار میکنند. اینجا خانه های ماست، کاروبار ماست. فعلا به کلی همه چیز متوقف است. اما کارها را متوقف کردیم. نه پیش رفته می توانیم و نه به عقب. حکومت طالبان کشورهای خارجی هیچ عکس العمل نشان نمی دهند. هیچ کس پرسان ما افغان ها را نمی کند.
مدت اعتبار کارت های پی او آر و مهلت خروج داوطلبانه دارندگان این کارت ها به تاریخ 3 جون سال جاری به پایان رسید. در پی نشر گزارش ها از طرح پیشنهادی شمار از وزرای کابینه پاکستان برای تمدید این کارت ها اکنون وزارت داخلی پاکستان اعلام کرده که حکومت این کشور تصمیم گرفته تا کارت های ثبت نام پی او آر را تمدید نکند. برخی رسانه های پاکستان از جمله تلویزیون سما روز جمعه 18 جولای به نقل از محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گزارش داده که او این مطلب را در یک نشست غیر رسمی با خبرنگاران بیان کرده است. در ادامه آمده که وزیر داخلی پاکستان گفته که افغان هایی که از پاکستان اخراج می شوند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و از ورود مجدد به آن کشور منع خواهند شد. نقوی اضافه کرده است که قرار دادن افغان های اخراج شده در لیست سیاه بخشی از یک تغییر گسترده در سیاست های ملی پاکستان است. شماری از کارشناسان امور مهاجرت این تصمیم پاکستان را محکوم کرده و پیامدهای آن را برای مهاجران برگشت کننده نگران کننده می خوانند. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
تصمیم پاکستان برای عدم تمدید کارت های پی او آر و لیست سیاه کردن اخراج شدگان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است. این تصمیم متاسفانه نه تنها زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به نابودی میکشاند بلکه بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان را نیز به شدت تشدید خواهد کرد. این اقدام ناقص اصول بین‌المللی حمایت از پناهندگان است و بار سنگین را بر دوش کشوری میگذارد که خود درگیر بحران های متعدد است.
او میگوید برای جلوگیری از این بحران لازم است فشارهای بین المللی بر پاکستان افزایش یابد تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و جامعه جهانی نیز حمایت‌های مالی و بشردوستانه ارائه داده و رای حل‌های دائمی و پایدار را اتخاذ کند. با اساس گزارش‌ها تعداد افغان‌های دارندگان کارت‌های پی او آر در پاکستان 1.4 میلیون تن خوانده شده است. کارت پی او آر یا کارت ثبت نام مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که در سال 2007 از سوی اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR صادر شده بود. با تازگی کارشناسان سازمان ملل متحد اخراج دست جمعی مهاجران و پناهجویان افغانستان از ایران و پاکستان را محکوم کرده و با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشر پس از تسلط دوباره طالبان گفتند که افغانستان کشور امن برای بازگشت کنندگان نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تا لحظات دیگر از افزایش خودکشی در افغانستان به شما میگیم و همچنان میشنوید که روانشناسان در این مورد چی توصیه میکنن. اما اکنون مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان میگن که برای سالهای 2024 و 2025 از میان صدها طرح ارائه شده از 55 پروژه افغان‌ها حمایت مالی کردند. ابراهیم موتک یکی از مسئولان افغان این نهاد مستقر در جرمنی به رادیو آزادی گفت که مجموع تمویلی پروژه‌ها که شمار از آنها به ویژه برای زنان و کودکان بودند به 500,000 یورو میرسه. او افزوده که پروژه‌ها شامل داستان سرایی در بخش‌های مختلف ادبیات و موسیقی بوده است. جزئیات در این گزارش.
این ترانه از جمله ده ترانه است که اخیراً توسط یک زن افغان در داخل افغانستان با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان به صورت تصویری ساخته شده است. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان میگویند که از میان صدها طرح دریافتی برای سالهای 2024 و 2025 تنها توانستند از 55 طرح حمایت مالی کنند که شامل پروژه های برای کودکان و زنان نیز می شود. ابراهیم هوتک یکی از مسئولان نهاد مستقر در جرمنی روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کلتوری مثلا صندوق لخوا به 2023 کال و 25 کال که
برای سالهای 2024 و 2025 بر بنیاد اعلامی که از سوی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان منتشر شد از 26 کشور جهان حدود 550 طرح به دست ما رسید. یک هیئت معتبر بین المللی که در آن شخصیت های شناخته شده افغان و خارجی حضور داشتند 55 پروژه را تصویب و برنده اعلام کردند.
آقای هوتک گفت که مجموعه تمویل این پروژه ها از سوی بنیاد جامعه باز یا Open Society Foundation حدود 500,000 یورو بوده است که به گفته او این پول به اینستیتیوت گویته سپرده شده و بیشترین مبلغ اختصاص یافته برای هر پروژه 10,000 یورو بوده است. مسئولان این صندوق میگویند این پروژه ها در دو بخش موسیقی و داستان سرایی بودند که در بخش داستان سرایی زندگی افغان ها در زمان تغییرات دراماتیک و چالش ها به تصویر کشیده شده بود که شامل شعر، ترجمه، دراما، فیلم، عکاسی، مقالات و مستندها می شود. بر اساس معلومات این نهاد در 27 پروژه زنان سهم داشتند یا توسط زنان مدیریت می شدند. نام موسکا نجیب، دختر رئیس جمهور پیشین افغانستان دکتر نجیب الله نیز در فهرست برندگان این پروژه ها دیده می شود. همچنین پروژه های شاعر شناخته شده سمی حامد و گودرزازی و اله سرور آوازخوانان افغان نیز برنده شدند. برخی فرهنگیان افغان این نوع حرکت ها را به سود غنای فرهنگی افغانستان و حمایت از هنرمندان می دانند. آنان می گویند که با بودجه اندک از پروژه های زیاده حمایت شده که در نوع خود موفقیت به حساب می آید. از جمله محب زغم نویسنده و منتقد به رادیو آزادی گفت:
فکر کنم چه دغسی پروژه چه تمویل شویدی
چون این پروژه هایی که تمویل شده و جنبه های مختلف هنر و فرهنگ رو در بر میگیرند، از یک طرف برای فرهنگیان انگیزه کار بیشتر ایجاد میکنند و از طرف دیگر تمویل تولیدات فرهنگی آنها را به عهده گرفتند. به نظر من این کار بسیار مؤثر و مفید است.
فکر کنم چه در دیر مؤثر و گتوار کار دهی.
این تلاش ها در حال صورت می گیرند که هنرمندان در داخل افغانستان به دلیل محدودیت های شدید حکومت طالبان و وضعیت اقتصادی نامساعد در شرایط خوب به سر نمی برند. همچنین آنهایی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به دلیل مشکلات مانند ناشنایی با زبان، زندگی در مناطق دورافتاده و سایر چالش ها فعالیت های هنریشان متاثر شده است. صندوق حمایت فرهنگی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در سالهای آینده با حمایت مالی از پروژه های مشابه پشتیبانی خود را از هنرمندان افغان افزایش دهد.
بیشتر از خبر،
فرشتان گاستم جهان سپاس از ای که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسانم که رسانه های داخلی افغانستان در یک ماه اخیر موارد بیشتر خودکشی را در این کشور گزارش دادن. خانواده های قربانیان افرادی که از تلاش برای خودکشی نجات یافتند به رادیو آزادی گفتند که فقر، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی همراه با محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده وضع شده از سوی حکومت طالبان آنان یا اعضای خانواده هایشان را به این اقدام واداشته است. در این حال روانشناسان هشدار دادند که خودکشی راه حل مشکلات زندگی نیست، بلکه نشانه از تسلیم شدن در برابر دشواری است. آنان توصیه های در این مورد دارند که در این گزارش با هم میشنویم.
خوبی زبان و تروسه و دلانه و کرده.
محمد نورجان از ساکن ولایت خوست میگوید که 20 روز پیش عیسی پسر کاکایش خودکشی کرده است. به گفته او عیسی 16 ساله ساکن قریه اوزیان مرکز ولایت خوست بود، تا صنف 4 مکتب درس خوانده بود و اخیراً برای تامین نفقه خانواده‌اش در یک دکان کوچک خوراک فروشی کار میکرد. محمد نورجان به رادیو آزادی گفت که خانواده‌اش مشکلات اقتصادی داشتند، اما دلیل خودکشی عیسی هنوز معلوم نشده است.
او مسئولیت کامل خانه را به دوش داشت. پدرش پیر است. ما هنوز نمیدانیم که چرا خودکشی کرد. او شام زهری که برای مرگ موش است خورده بود. بعد ما شب او را به شفاخانه رساندیم. صبح تقریبا ساعت 8 جان سپرد.
یک ساکن ولایت کندهار، جایی که در هفته گذشته 4 مورد خودکشی توسط رسانه ها و خبرنگاران محلی گزارش شد، می گوید که به دلیل بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی تقریبا یک هفته پیش تلاش به خودکشی کرده است. او که 45 ساله و پدر 4 کودک است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی داستان خود را این گونه تعریف کرد.
کار پیدا نمی شد. در خانه بیماران دارم. کودکانم مریض هستند. گرده هایشان سنگ دارد. مشکلات اقتصادی زیاد است. حتی در خانه نان خشک نداشتیم که به فرزندانم بدهم. بعد خودم را دار زدم. هیچ چیز را نمی فهمیدم. طالبان و همسایه ها آمدند و مرا نجات دادند. در راه شفاخانه به هوش آمدم، اما چشمان و زبانم کار نمی کرد. زمانی که خودم را از سقف آویزان کرده بودم، مدت زیادی گذشته بود. همسر و فرزندانم تلاش کردند مرا نجات دهند، اما توانایی آن را نداشتم.
این مرد ادعا می کند که برای یافتن کار و دریافت مواد غذایی برای فرزندانش از نهادها، مسئولان، همسایه ها و مردم درخواست کمک کرده، اما هیچ کس با او همکاری نکرده است. افزایش خودکشی میان مردان عمدتاً به دلایل مشکلات اقتصادی عنوان شده است. اما فقط مردان نیستند، بلکه تعدادی از دختران و زنان نیز در این کشور به این اقدام دست زده یا تلاش کردند. برخی خانواده های آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل فقر، محرومیت از کار و آموزش، خشونت های خانوادگی، ازدواج در سنین پایین، ازدواج های اجباری، فشارهای روانی و فرهنگی، به ویژه محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان، آنان تلاش به خودکشی کردند. یکی از ساکنان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت که 18 ساله است و در صنف نهم بود که به خاطر ممنوعیت طالبان از آموزش باز ماند. او به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که به دلیل ادامه محدودیت های سخت طالبان بر زنان و دختران تلاش به خودکشی کرده است.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همگیشون محروم شدن، محرولاک شدن. دیگه خیلی ناراحت شدم. دیگه گفتم آموزشگاه تنها امید ما بود که میتونستیم علم جدید از اونجا بیاموزیم. فکر کردم واقعا قیامت شده. دیگه آمدم خانه. چندین دانه قرص دقیق یادم نیست که دوزشتن بود، مثلا قرص چی بود، ولی 12 تا یا 15 تا خوردم.
گفتنی است که تنها از 15 جون تا 14 جولای سال جاری رسانه های داخلی در غزنی، کندهار، ننگرهار، خوست و کابل بیش از 12 مورد خودکشی مردان و زنان را گزارش کردند. اما موارد زیادی وجود دارد که در این مدت رسانه ای نشده و خانواده ها آن را به دلایل فرهنگی پنهان نگه داشتند. یک زن ساکن منطقه دشت برچی در غرب کابل که به دلیل ترس خانواده و خویشاوندان خود نخواست نام و صدایش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که مادر یک کودک 4 ساله است و به دلیل خشونت خانوادگی از سوی خانواده همسرش و از اینکه شوهرش مسئولیت او و کودکش را نمی پذیرد، حدود یک هفته پیش با خوردن دارو تلاش به خودکشی کرده است. این زن 23 ساله گفت که یک همسایه او را نجات داده و اکنون همراه کودکش در خانه همان همسایه در وضعیت نامناسب به سر می برد. فعالان حقوق زن و حقوق بشر می گویند که اکنون نسبت به هر زمان دیگر موارد خودکشی میان زنان و دختران افزایش یافته و دلیل آن حذف زنان از جامعه از سوی طالبان است. سارا رحمانی فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت
خودکشی را حل نیست. ما میتونیم با ایجاد فضای امن، آموزش از راه دور و حمایت روانی امید را دوباره برگردانیم. این دختران نیاز به صدا دارند. صدای من و صدای شما. خاموش ماندن ما فاجعه است. صدای دخترای خاموش باشیم پیش از آن که خیلی دیر شود.
گفتنی است که طالبان از اگست 2021 که به قدرت رسیدند علاوه بر وضع محدودیت‌های متعدد بر مردان، از صنف ششم به بعد آموزش دختران را در مکاتب، پوهندون‌ها و انستیتوت‌های طبی ممنوع کردند. زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی برکنار کردند. رفت و آمد، تفریح، ورزش، رفتن به حمام و آرایشگاه‌ها و حتی رفتن به کورس‌ها را برای زنان و دختران ممنوع کردند. این محدودیت ها بیشترین آسیب را به زنان وارد کرده که سرپرست مرد خانواده ندارند و خود نانآور خانواده اند. علمای اسلامی می گویند که خودکشی در دین اسلام حرام و ممنوع است و در آیات متعدد منع شده است. روانشناسان نیز خودکشی را راه حل نمی دانند، اما تاکید می کنند که افراد در اوج فشارهای روانی و ناامیدی در صورت عدم دریافت کمک به خودکشی فکر می کنند که به گفته آنان بزرگترین اشتباه است. عبدالمتین احمدی یکی از این روانشناسان به رادیو آزادی گفت
افراد بیشتر در این زمان که رقم فکرها به سراغشان می آید باید به مشاور مراجعه کنند، نزد روانشناس مراجعه کنند تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنند. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت‌های مثبت کنند، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت‌های اجتماعی. از این افراد حمایت صورت گیره و بیشتر از این چیزها جلوگیری شود.
عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد آمار دقیق خودکشی در سال جاری پاسخ نداده است. وزارت داخلی طالبان اما در ماه دلو 1401 گفته بود که حدود 360 مورد خودکشی در یک سال گذشته به ثبت رسیده، اما نگفته بود که چه تعداد آنان زنان و چه تعداد مردان بودند.
صدای
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردن تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر می برن و زندگی متفاوت را تجربه می کنن. با این میمان خود آشنا می شیم و بیشتر از خودشان می پرسیم. سلام به شما، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردند، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تی بی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا؟ حمایت خانواده نبود به خاطر از اینکه شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهم را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد از این شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از سقوط طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتانم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان حضیر در محل که زندگی میکردم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن من خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسای به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتو ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتو به خانم و پدر ما هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همون تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همقه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ایوار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یا کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قب مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش میداد 10 افغانیش به من میداد. من 10 افغانیش در بس در میلی بس میشیشتم تا یک مسیر که پنتون میرفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه میدادم. زمانی که من به پنتون میرسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تسهیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهر بانو بود. شهر بانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی خودت در کجا هستی، با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد خودت در زندگی چی تغییر آمد، فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من 1.5 سال تقریبا 1.5 سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبان غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را بر البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه ممنوع خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و و در زم هزیر روزی یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپورا میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همی مکاتبی که دارم، اسنادهایی که دارم، البته این همه دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همی مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که بتون میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمد که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست. اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاپ کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاپ کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم، من فرد دیگه استم. ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببرن. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرون برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج همه قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
سلامت بکنم یک دست گل بسته روانت بکنم کابل دور است که من سلامت بکنم یک دست گل بسته روانت بکنم یک دست گل بسته یکی نابسته یک دست گل بسته یکی نابسته کاغذ به درون نای پیامت بکنم کاغذ به درون نای پیامت
عاشق رضایی همی عاشق خدا